بسم الله الرحمن الرحيم. وزعم المعري أن الثواب نسب دهر بالعطف على سؤالا، أي وكفى دهرا هو أهل لأن أمسيت من أهله، أنه أهل لكونك من أهله ولا يخفى. قبل از اینکه عبارت بخونیم، یک روایتی را سنی ها نقل کرده اند در اول سیوطی، اونجا نقل میکنند خیر القرون قرنی ثم الذین یلون قرنی. حالا این روایت صحیح هست صحیح نیست کاری بهش نداریم، همینقدر معنای روایت این است که بهترین زمانها زمان من است. حضرت می فرماید بهترین زمانها زمان من است، و بعد از اون هر کس نزدیکتر به زمان من باشد اونها هم بهترین مردم هستند. و جناب نسیم شمال یک شعری داره، میگه به عرب چون ندهم دل که محمد عرب است. حالا این شعر را دیروز و پریروز خونده ایم که میگه کفایت میکند طائفه سعل را فخر کردن که تو از این طائفه هستی. چون تو از این طائفه هستی پس برای طائفه سعل همین فخر کافی است، برای عرب هم همین فخر کافی است که محمد عرب است. و دیگر این که اون روزگاری که تو در اون روزگار هستی، اون روزگار هم برایش فخره که تو از اون در اون روزگار هستی، برای روزگار هم همین فخر کافی است که تو در اون روزگار وجود گرفته ای. این خلاصه معنای این بیت است. لکن علماء علم ادب در تجزیه و ترکیب این بیت گیر کرده اند که اینو چطور تجزیه و ترکیب کنند. حالا جناب معری فرمایشی داره، فرمایش معری را میخوانیم. بعد از آنی که فرمایش معری معلوم شد، فهمیدن فرمایش معری مشکل میشد که این چه داره میگد معری، با اینکه معری خیلی فاضله، خیلی زیاد فاضله. و نقل میکنن که در مجلس سید مرتضی علم الهدى رضوان الله علیه میامد، همیشه اونجا میشست. دو حکایت ازش نقل میکنن، یکیش میگم یکیش بمانه. این کور بوده، ابوالعلا کور بوده، چشمش نمیدیده، با عصا قدم میزد وارد مجلس شد، سر عصا را گذاشت بالای پای یکی از اهل مجلس. این اهل مجلس بی ادب بود، گفت کلب درست را برو. تا گفت کلب درست را برو، ابوالعلا ایستاد، گفت کلب کسی است که 70 اسم برای کلب بلد نباشه. سید مرتضی میشناخت ابوالعلا را، گفت که به اون طرف گفت حالا جوابش بده. او نتونست. بعد خود ابوالعلا ایستاد و 70 اسم برای کلب بیان کرد. اینا همچه فضلائی بودن. حالا قول ابوالعلا را میخوانیم در تجزیه و ترکیب این بیت، که خود بیت را شما صفحه مقابل ببینید. کفا سعلا فخرا، تقریبا 8-9 سطر قبل، چاره نیست برگردین که مطلب دست بیاد. کفا سعلا فخرا به انک من همو، میگد کفایت میکند طائفه سعل را از حیث فخر به این که تو از این طایفه هستی و عرب چون ندهم دل که محمد عرب است. یعنی برای عرب همین یک فخر بسه که حضرت از این طایفه است. اینم میگه طایفه سعال که فایدت میکند فخر کردن برای طایفه سعال که تو از این طایفه هستی. کفا سعلا فخرا با انک منهم و دهرون. شاهد اینجا که ابوالعلا اینجا حرفی زده و دهرون، یعنی کفایت میکند روزگار را به چه؟ از حیث فخر. لان امسیت من اهله اهلون، یعنی تو شب کردی با این که از اهل این روزگار بودی، یعنی این روزگار به واسطه تو که انهو خوب شد. همون ولی خیر القرون قرنی ثم الذين يلون قرنی. این شاعر هم میگه تو چون در این تاریخ وجود گرفتی این تاریخ به تو باید فخر کند. مثلا در سنه چنده؟ 1406 فرانزید در این زمان پیدا شده، این سنه باید فخر کند به واسطه این شخص. میگه روزگار هم به واسطه تو باید فخر کند. خب معنای بیت خیلی واضحه، لکن تجزیه و ترکیبش مشکل است. حالا ابوالعلا معری این دهرن را که اینجا نوشته به رفعه، ایشون گفته دهرن منصوب است، حالا نسبش بچیه. و زعم المعری، درس ما همینجا بود، یعنی برگشتیم نخورده. و زعم المعری، گمان کرده جناب معری، ان الثواب نسب دهرن. گفت حق این است که دهرن را به نسب بخوانیم. دیروز بود یا پری روز مجلسی بود، گفتم اختلاف قرائاتی که در قرآن شده از روی قواعد ادبی شده که ادبا، چون قرآن در اول صدر اسلام اونی که قرآن شناس بود او که هیچ، او رفت از بین، لکن زبر و زیر به اصطلاح ما و شما فتحه و کسره و ضمه و تشدید و اینا نداشته، صاف بدون همه چیز. وقت علما ادب میشستن از روی قواعد ادبی اینا درستش میکردن. لذا خیلی جاها اختلاف در قرائت شده است. مالک بخوانیم، ملک بخوانیم، ملک بخوانیم و هاکذا. پس اینجا هم در این بیت در این که دهر آیا مرفوع یا منصوبه اختلاف واقع شده است. ابوالعلا میگه دهر را باید به نسب بخوانیم. خب دهر را به نسب خوندیم چه کاره میشه؟ حالا منصوبه چند تاست؟ بله یا بیشتر یا کمتر. و زعم المعری ان الثواب نسب دهرن بالعطف على سعلن، که دهرن را عطف میگیریم بر سعلن. معنا خیلی لطیف در میاد لکن درست کردنش مشکله. کفا سعلن فخرن با انک منهم، کفایت میکند طایفه سعل را به این که تو از این طایفه هستی. و کفا دهرن، و کفایت میکند روزگاری را که تو از اون روزگار باشی. معنا لطیفه لکن چسبندن مطلب مشکل است. بالعطف علا سعلن ای و کفا دهرن هو اهل لان امسیت من اهله انه اهل. معنا همچه میشد که روزگار را کافیست به این که لیاقت پیدا کرد که تو در اون روزگار متولد شدی. الان سنه 1400 خورده ای، میگیم این روزگار این سنوات کفایت میکند برای فخر کردن که تو در این سنوات وجود گرفتی. پس برای طایفه سؤال کافیست که تو از این طایفه شده ای. و برای علیکم السلام، آقای قهرمان از همان دلتر بیاد. و کفایت میکند روزگار را که تو روزگار لیاقت داشت که تو در این روزگار آمده ای. روزگار لیاقت میخواد. مثلا زمانی که حضرت دنیا آمد خود لیاقت داشت روزگار که در اون تاریخ دنیا آمد. یا این که فلان شخص در فلان سنه دنیا آمده اون سنه لیاقت داشت که ای در این سنه دنیا بیاد. میگه روزگار هم لیاقت داشت بر این که تو در این روزگار دنیا آمدی. و کفا دهرن، و کفایت میکند روزگاری را که هو اون دهر اهلون لان امسیت من اهلهی، برای این که تو شب کردی از اهل اون روزگار، یعنی روزگار خیلی لیاقت داشته که تو در این روزگار متولد شدی و دنیا آمدی. انه اهل لکونک من اهله، که اون اهل بلی لیاقت استحقاق، که اون روزگار لیاقت داشت استحقاق داشت برای بودن تو از اهل اون روزگار. ولا یخفا ما فیه من التعسف، میگه مخفی نماند اون چیزی که در این کلام معریست از زحمت بیجا و شرحه. حالا چرا زحمت بیجا کشیده جناب ابوالعلا که دهرن را به نصب خونده؟ معنا گفتیم خیلی لطیف است، خیلی خوب معنا که فایدت می کند طائفه سعل را که تو از اون طائفه هستی، و کفایت می کند فخر اون روزگاری که تو در اون روزگار وجود گرفتی، باید روزگار به تو فخر کند. معنا خوبه، لکن چسبوندن مطلب مشکل است. بله حضرت، بله. ولا یخفا ما فیه من التأسف و شرحه، و شرح کلام جناب ابوالعلا. گفتیم معنا صحیحه، خیلی لطیفه معنا، همون دو مطلبی که از خالد عرض کردم، خیر القرون قرنی ثم الذين يلون قرنی، بهترین روزگارها حضرت رسول صلی الله علیه و آله می فرماد بهترین روزگارها روزگاری است که من در اون دنیا بودم و هر کسی هم نزدیک به زمان من باشه. و از اون طرف هم شعر نسیم شمال هم که خوندیم، به عرب چون ندهم دل که محمد عرب است. خب برای عرب همین فخر بسه، روزگاری که حضرت دنیا آمد اون روزگار هم فخر کند که من که حضرت در زمان من دنیا آمده. حالا ابوالعلا این بیت رو خوب معنا کرده، گفته است که طایفه سؤال کفایت میکند که فخر کنند که تو از این طایفه هستی، و روزگاری هم که تو در اون روزگار بوده ای، اون روزگارم به تو فخر کند که لیاقت داشت که در این زمان تو دنیا آمدی. معنا خیلی خوبه، اما شرح عبارت ابوالعلا مشکل میشد. و شرحه انه عطف على المفعول المتقدم وهو سؤالا والفاعل المتأخر وهو انك منهم عطف منصوبا ومرفوعا. حالا باید برگردیم اون بیت رو دوباره، خود بیت رو نظر کنیم. کفا سؤالا، این سؤالا مفعول مقدم، فخرا تمیز است، به انک منهم این تأویل مصدر فاعل میشد برای کفا. پر روزا خوندیم که فاعل کفا مجرور به با میشد دیگر، کفا بالله شهیدن، الله را چه قرار دادیم؟ فاعل. پس این به انک منهم تأویل مصدر فاعل کفا، سؤالا مفعول کفا، پس سؤالا مفعول مقدم، به انک منهم فاعل متأخر. جناب ابوالعلا دهرن را به نصب گفت بخوان، دهرن، اگر دهرن را به نصب خوندیم عطف به که میشد؟ به سؤالا، احسن. لان امسیت من اهله اهلون، اینجا یک عطفی داریم، الان میگیم در شرح یک معطوفی داریم او محذوفه، که اون معطوف عطف شده بر فاعل کفا. فاعل کفا کرا گرفتیم؟ انک، احسن. حالا عبارت نظر کنید، و شرحه، و شرح فرمایش جناب معری، ان اون معری عطف، یا ضمیر انه رو ضمیر شان معنا کن، عطف بخوان. و شرح فرمایش معری این که شان چنین است، عطف على المفعول المتقدم، عطف شده بر مفعول متقدم و هو سؤال، و على الفاعل المتأخر، فاعل متأخر کدام شد؟ انك منهم. بل ان دو اتذ كرد جناب ابو العلا منسوبا ومرفوعا. يك منسوب الى اتذ كرد بر منسوب، مرفوع الى اتذ كرد بر مرفوع. منسوبی که در سؤالن، او سؤالن منسوب است. چه کاره با سؤالن؟ مفعول متقدم دهرن را بر سؤالن عطف گرفته. و فاعل که بود به انکه، یک چیز را هم عطف گرفته بر این به انکه. میگیم انکه که در کلام نداره معطوف، میگه محذوف است، در تقدیر قائم مقام داره. بله، عطف منسوبا و مرفوعا و هما دهرن. کتابا شما دهرن دارید یا دهرن؟ بعد از را الف داره؟ آخه منصوب میخواین دهرن باید منصوب باشه. قلمتون به زحمت، هر کس الف نداره الف بنویسد. گفته منصوبا و مرفوعا. بله، و هما دهرن دیگه بنس باید بخونیم. آخه معریم به نصف خونده دهرن را، میگه عطف گرفتم منصوبی را بر منصوب، مرفوعی را بر مرفوع. منصوب کیه؟ دهرن. بر که عطف گرفته؟ بر سؤالن. مرفوعی را عطف گرفته بر مرفوع. مرفوع که بود؟ اونی که انک من هم، یک مرفوعی را بر او عطف گرفته. میگه او کجایه؟ میگه محذوف است. و هما دهرن و انا و معمولها. هما یعنی اون مرفوع و منصوب کدامه؟ منصوب کدامه؟ منصوب واضح دهرن، اما مرفوع کدامه؟ مرفوع یک انا است با اسم خبر و متعلقاتش که محذوف است. پس معطوف بر منصوب دهرن، معطوف بر مرفوع کجاست؟ محذوف است. و هما دهرن و انا و معمولاها و ما تعلق به خبرها. خب خبر انا محذوفه یک جار مجروری داشته متعلق، انا با اسم خبر محذوفه و متعلق خبر انا هم محذوف است. مجموع معطوف علی المرفوع، مرفوع مذکور که بود به انکه، مجموع معطوف بر این به انکه محذوف است. و هما دهرن که این معلوم است، دهرن عطف بر سؤالن. و انا و دو معمول انا و هر چیزی که متعلق به خبر انا باشد. ثم حذف المرفوع المعطوف، بعد مرفوع معطوف محذوفه، یعنی انا با اسم خبرش محذوف است و متعلق خبر انا هم محذوف است. ثم بله حذف المرفوع المعطوف اکتفاء بدلاله المعنا. میگیم چه شد؟ قرینه میخوایم، قائم مقام میخوایم. میگه معنای بیت اینه، میفهمونه معنای بیت این محذوف را میفهمانه که از اول هی تکرار کردم کفا سؤالا فخرا به انک منهم. میگه کفایت میکند طایفه سؤال را. چه کفایت میکند؟ از حیث فخر که تو از این طایفه هستی. و دهرا و کفایت میکند روزگار را که چه استحقاق داشت که تو در این روزگار دنیا بیایی. و معنای بیت همچنین شد کفایت میکند روزگار را. چه کفایت میکند؟ به این که تو از اهل این روزگار شده ای، یعنی در این تاریخ دنیا آمده ای. از حیث معنا میفهمیم که یک انا و اسم خبرش و ما تعلق به خبر انا مجموعش معطوف به انک منهما و محذوف است. اکتفاءا به دلالت المعنا. اینو آقا ما هیچ اصرار میکنم که یادداشت کنین. یک وقتی خیلی در فکر میفتین که چرا یادداشت نکردین. من خودم خیلی چیزا رو یادداشت نکردم، حالا اینقدر حسرت میخورم که چرا یادداشت نکردم. حالا این چیزا و ترکیب رو ان شاءالله یه خورده یاد گرفتین، اینو باید یادداشت کنید. تمام شد. وزعم الربعي أن النسب بالعاطف على اسم أن، وأن أهل عطف على خبرها ولا معنى للبيت على تقديره. جناب ربعی آمده جور دیگه تجزیه و ترکیب کرده. ربعی اونجا تو حاشیه حالا نگاه نکن. سید مرتضی میگه در علم اگر تو همه خود را بهش دادی اون نصف خود را به تو میده، اگر تو همه خود را ندادی او هیچی به تو نمیده. حالا ما و شما که چقدر خود را به علم میدین؟ هیچ. یک هفته درس میخونیم، سه هفته تعطیل. اینجا در تاریخ نوشته که این ربعی آمد بغداد مدتی درس خوند، از اونجا رفت شیراز، 20 سال پیش ابی علی درس خونده. 20 سال لفظیست میگیم، 20 سال پیش ابی علی درس خونده تا شده ربعی. بعد از آنیم که شده ربعی اینجا مطلبی گفته که جناب ابراشان میگد اصل حرف این آدم بیمعناست، غلط محضه است. با این فضل و کمال 20 سال زحمت شیراز بقیه در بغداد بازم مطلبش قبول نمی کند. علم اینجور است آقا. و زعم ربعی و گمان کرده جناب ربعی، چه گمان کرده؟ ان النسب بالعطف على اسم ان. اسم ان که بود؟ احسن. گفته این نسب دهرن عطف است بر اسم انک کاف است، و ان اهلون عطف علی خبر انه. ان اهلون اینم عطف است بر خبر انه. جناب امرشان میگد ولا معنا للبیت علی تقدیره. میگد اینجوری که این ترکیب کرده اصل معنا بیت نیست، بیت بی معنا میشد، معنا نمیده، غلط از معنا. ولا معنا للبیت الا تقدیره. خب حالا مطلب خیلی دور افتادیم. در کتابای افسانه می نویسن کجا بود و اکنون فتادم کجا، عنان سخن شد ز دستم رها. حالا اولی که داخل شد که زائده و زیادتها فی ستت مواضع، یاد شما هست یا نه؟ احدها کدوم بود؟ الفائه. بعد و زیادتها فیه چه؟ واجبتون و غالبتون و ضروره. واجبه را خوندیم، غالبه را خوندیم، حالا ضرورت را میخوانیم که با زائده میشد در کلام برای ضرورت شعری. حالا یاد اومد کجا افتادیم؟ خب و ضروره. اما قسم سیوم که با زائده میشد برای ضرورت شعری، که قول اون شاعر الم یأتی که بل انبا تنمی به ما لاغت لبون و بنی زیادن. حالا شاهد به با به ما لاغت، که این با زائده یه. چرا؟ حالا میگیم. و قول اون شاعر که هدایه اگر خونده باشی و مهمالیه لیلت و مهمالیه او دا بنعلیه و سربالیه، باز این با بنعلیه با زائده یه، با به ما لاغت اونم زائده یه. چرا؟ بجت این که ما لاغت مفعول تنمیست، ما که مفعول تنمی شد با زائده یه برای ضرورت شعری. بنعلیه هم این همونه، نعلین مفعول اودایه، مفعول اودا که شد، یا این که فاعل اودایه، چون شواهد دو جور ترکیب کرده، یا فاعل اودایه یا مفعول اودا. الان باش زائده اصل ضروره، پس در این دو مورد با زائده شد برای ضرورت شعری. و قال ابن زایه، و گفته ابن زایه فل اول در تنمی به ملاقات، ان الباء متعلقه به تنمی، گفته با متعلق به خود تنمی است، و ان فاعل یاتی مضمرون، گفته فاعل الم یاتیک فاعل یأتی مضمر یعنی محذوف، مضمر را یادداشت کنید محذوف. پس والانباء تنمی به مالاقت، ای باء به مالاقت باء تعدیه نزائده متعلق به تنمی، فاعل یأتی کدام محذوف است. والمسألة من باب الاعمال، لابد نظر شما باشد باب تنازع، این عاملان اقتضیا فسم چیه؟ عمل باقیش فللواحد منهم العمل. علی هل میگد این از باب تنازعه. یعتی چه میخواد؟ فاعل. تنوی چه میخواد؟ مفعول. خب این عاملان اقتضیا فسم عمل قبلو وللواحد منهم العمل، حالا اینجا عمل را به که دادیم؟ به دویم که تنمی باشد یا به اول که یعتی باشد؟
دوم.
خیلی خوب. خب یعتی چه میخواد؟
فاعل.
اگر عوامل هدایه سیوتی جامی یاد شما باشد در باب تنازع، اونجا میگوین که اگر اول فاعل طلب باشد و دوم مفعول طلب باشد، در اول باید چه کارش کنیم؟ ضمیر عود ضمیر بر متأخر لفظی و رتبه ای می شود. میگه چون فاعل عمده یا عیب نداره، پس بنابراین مزمرون را ما محذوف معنا کردیم. نه، مزمرون یعنی چه؟ فاعل در که مقدره مستتره در خود یعتی. از باب اعمال اگر شد، باب اعمال این باب تنازع. دویمی مفعول طلبه که تنمی باشه، اولی فاعل طلبه که یعتی باشد، فاعل درش مستتر بشد. و قال ابن الضایع، چه قال؟ فرموده فی الاول ان البا متعلقتن به تنمی و ان فاعل یعتی مزمر و المسألت من باب الاعمال و ان یعتی که یقتضی الفاعل، یعتی که اقتضای فاعل میکند. و تنمی فیه ضمیر، در تنمی ضمیر مستتر است، عائد علی الایتاء، یادداشت کن، یعنی ضمیر بله انبا ها، پس من اشتباه معنا کردم. و تنمی فیه ضمیر عائد علی بله علی الانبا، یعنی در تنمی ضمیر است برمیگرده به انبا، که ول انبا و تنمی ها عجب تا کجا نداریم بعد بالش ما از
اعمال
ها میدونم من باب اعمال تا کجا عجب از ما که داره همشه و حقا با همین هاست، چون محشین هم همین را شرح کردن. بله، چون اگر نمی داشت محشین شرح نمی کردن، محشین شرح کردن. پس کتاب شما بله، پس کتاب شما ناقصه، چون محشین شرح هم کردن مطلب را. وقال ابن الضایع فی الاول ان الباء متعلقه به تنمی، باء به ملاقات، باء تعدیه، ای به ملاقات متعلق است به تنمی. و ان فاعل یاتی مزمرون، فاعل یاتی درش مستتر است، پس مزمرون باید بگید مستترون مزمرون. و المسأله من باب الاعمال یعنی از باب تنازع است. و ان یعتی که یقتضی الفاعل، یعتی فاعل طلب است. و تنمی فیه ضمیر عائد علی الانباء، در تنمی ضمیری مستتر به انباء برمیگرده. و یقتضی المفعول، تنمی مفعول طلب است. فتنازع فی ملاقات، هر دو نزاع کردن در ملاقات. فازمر الفاعل فی الاول، در اول که یعتی باشد فاعل مستتر کردیم، و عمل ثانی تنمیر عمل دادیم در به ملاقات. خب اینم فرمایش جناب ابن ضایع. و قال ابن الحاجب فی الثانی، و فرموده جناب ابن حاجب در دویم، دویم کدام بود؟ مهمالی اللیله. و قال ابن الحاجب فی الثانی الباء معدیتون، گفته باء بنعلی با تعدی است، نه زائده. کما تقول ذهب بنعلی، که ذهب متعدی به با شده است، یعنی ذهب را پیروز خوندیم، ذهب بنعلی یعنی چه؟ دو جور معنا شد.
فرستاد یکی برد،
برد این شب نعلی نمرا، این شب نعلی نمرا برد، یعنی دوست آمد شب نعلی نبرد. خب ذهب بنعلیه ولم یتعرض لشرح الفائل. یک وقتی خدا رحمت کند استاد ما را، خدا درجاتش عالی کنه، میگفت فلانی تو اینقدر درس میدی آخه چه کار میکنی؟ گفتم آقا من یک هنر خوبی بلدم. گفت چیه؟ گفت میخونم هر جا که دیدم مشکله به یک مسئله، به یک شوخی، به یک چیزی، از اون رد میشم اون طرف. خدا رحمت کنه خیلی خندید، خیلی گفت عجب هنریه، حالا شوخی میکردم ها، نه من رد نمیشم. بله مقصود، حالا ابن حاجب آمده از این که فاعل کیه در رفته، که فاعل کیست؟ اودا بن علیه، نعلین گفته مفعول اودا، اودا بن هلکه، اما فاعل اودا کیه در رفته، فرار کرده، نگفته فاعل اودا کیه. و قال ابن حاجب فسانی، در بیت دویم یعنی در اودا بن علیه، الباء مؤدیتون، بابا تعدیه بنعلین مفعول بالواسطه اودا، کما تقول ذهب بنعلیه ولم یتعرض لشرح الفائل. دیگه فائل کیه نگفته، که فائل اودا کیه، کی هلاک کرده نعلین را، کی از بین برده نعلین را، چیزی نگفته است، چون گیر کرده متعیر مونده چکار کند. بله ولم یتعرض لشرح الفائل و علام نایعود، و بعد نگفته که اگر ضمیر درش مستتر کنیم به که عود میکنه ضمیر در تحت عودا. و علام ما یعودا اذا قدر ضمیرن فی عودا، در این دو مطلب چون گیر کرده هیچی نگفته، رد شده از هر دو. و یصح ان یکون تقدیر عودا هو ای مودن از خاله درس کنم. سیوتی داره در همین کتابم یادم هست، خوندیم، کجا خوندیم نمیدونم، میگن جناب ابن هشام میگن چرا خود فرار کردی؟ بگو در اودا ضمیریست به اسم فاعل اودا برمیگرده. اودایه چه صیغه یه؟ اودایه ماضی باب فاعل، اودا یعنی هلکه، یودیو یا یودیو، یودیو اسم فاعل چی میشه؟ مودیون. علال قاضن کردیم چی میشه؟ مودن. پس جناب ابن هشام میگه بی خود ابن حاجب فرار کرده، در اودا ضمیری مستتر میکنیم که برگردد به اسم فاعل اودا، اودا مودن، که ضمیر به مودن برگرده، یعنی هلاک کرده، هلاک کننده، که را هلاک کرده، هلاک کننده، نعلین مرا، هلاک کننده، هلاک کرده، نعلین مرا. حالا هلاک کننده که باشه؟ دوز باشه، دوز آمده نعلین مرا برده است. مهمالیه لیلت مهمالیه اودا به نعلیه، ضمیر در تحت اودا برگرده به اسم فاعل اودا مودن. و یصح ان یکون تقدیر اودا هو، یعنی در تحت اودا هو مستتر باشد، هو به که میخورد؟ ای مودن، ای ذهب ذاهبون، یعنی از بین برده به از بین برنده ای، از بین برنده کفش کیه؟ بگو دوز مثلا. ای ذهب ذاهبون، میگیم همچه چیزی داریم که ضمیر مستتر به اسم فاعل خود فعل برگرده؟ میگه بله، سیوتی هم خوندیم اینجا در این کتاب هم ظاهرا پر روزا خونده شده اگر کسی یادش باشه. کما جا فی الحدیث لا یزن الزانی حین یزنی و هو مؤمن و لا یشرب الخمر حین یشربها و هو مؤمن. حالا در تحت مثلا این حدیث شریف اول خوب ببینید یک نکته ای داره، یک حدیث ها، دو حدیث نیست. لا یزن الزانی حین یزنی و هو مؤمن، میگه زنا نمی کند زنا کننده در وقتی که زنا میکند حال کونی که مؤمن باشد، یعنی وقتی مشغول زنا میشد ایمانش نیست، ایمان از بین میرد. خب اینجا لا یزن زانی حین یزنی، ضمیر یزنی به که برگشت؟ به زانی. و هو به که برمیگرده؟ باز به زانی. و هو مؤمن. ولا یشرب الخمره، اینجا باید شاید مثال است. خب لا یشرب الخمره، ضمیر یشرب به که برمیگرده؟ کجا شارب ذکر نشد در کلام؟ قبلا هم چیزی نداریم. ها؟ همسه میشه دیگر. در لا یزن زانی حین یزنی، اونجا زانی قبلا داشتیم، میگوستیم ضمیر یزنی به زانی برمیگرده. اما لا یشرب الخمره قبلا شارب ذکر شده یا نشده؟ نشده. لیکن از خود ضمیر در تحت یشرب میگیم مستتر، برمیگرده به که؟ به اسم فاعل یشرب. اسم فاعل یشرب کیه؟ شاربون. ولا یشرب الخمره حین یشربها و هو مؤمن، ای ولا یشرب هو ای شارب، که ضمیر در تحت یشرب برمیگردد به شارب، که شارب اسم فاعل یشرب است. اذ لیس المراد، اینو دقت کن که روایت فهمی چقدر مشکل است. اذ لیس المراد ولا یشرب زانی، جواب سوال مقدره. یک کس میگه خب در این لا یشرب الخمره ضمیر مستتر کنیم بزنیم بهش اون زانی، بزنیم به زانی، چرا به اسم فاعل یشرب بزنیم؟ میگه معنا خراب میشد. مراد از حدیث شریف این است که زنا کننده در حال شرب خمر مؤمن نیست، یا زنا کننده ولو شرب خمر نکند. نه نه، زنا کننده، زنا کننده در حالی که شرب خمر می کند ایمان ازش می رود یا نه؟ زنا بدون شرب خمر. پس زنا بدون شرب خمر. و شارب الخمر وقتی شرب خمر می کند ایمان ازش می رود، یعنی شارب الخمری که زانی باشد یا ولو زانی نباشد. پس جدای این دوتا، چون این دوتا جداین، هر دو حکمش چیه؟ زانی در وقت زنا ایمان نداره، شارب الخمر هم در وقت شرب خمر ایمان نداره. اگر ما بگیم ضمیر در تحت یشرب الخمره به زانی برمیگرده، معنا این میشد که کسی که زانی باشد و شرب خمرم کند ایمان ازش میرد. این نیست معنای حدیث. معنای حدیث این است که زنا کننده ولو شرب خمرم نکند ایمان ازش میرد، شارب الخمر ولو زنا نکند ایمان ازش میرد. اگر ضمیر در تحت یشرب را به زانی بزنیم، معنا همیشه میشد لا یشرب اون زانی خمر را مگر اینکه ایمان ازش میرود. پس دو چیز سبب میشد مرکبن سبب رفتن ایمان، ولی که مراد این نیست تنها شرب خمر ایمان را از بین میبرد، تنها زنا ایمان را از بین میبرد. اگر بگیم ضمیر در تحت یشرب به زانی برمیگرده، معنا همیشه میشد که زانی شرب خمر نمی کند مگر ایمان ازش برود، یعنی هم زانی باشد هم شارب الخمر ایمان ازش می رود. و اینیست معنای حدیث. دقیقه یه خورده. بله. اذ لیس المراد ولا یشرب الزانی، مراد لا یشرب الزانی نیست که بگیم لا یشرب زانی خمر را و حال اینکه مؤمن باشد. پس لازم میاد دو چیز، هم زانی باشد هم شارب الخمر تا ایمان برود. نه اینجور نیست، ولو شرب خمر تنها باشد ایمان ازش میرود. خیلی باز اون مطلب را فراموش نشود. الرابع عشر التوکید و هی الزائده و زیادتها در چند موضع؟ ها؟ شش موضع. تا اینجا موضع اول خوندیم. موضع اول چه بود؟ موضع اول زیادتش چند قسم شد؟ یا واجب یا غالب یا ضرورت. از این فارغ شدیم، از اون شش موضع تا حالا یک موضع را خونده ایم. یک موضع در کجا زاد شد؟ در فاعل. اونم سه قسم شد، یا زیادتی در فاعل واجب یا غالب یا ضرورت. حالا دویم را میخوانیم از اون شش موضع. و ثانی، موضع دوم از اون شش موضع، اینا فراموش نشد. و ثانی مما تزاد فیه الباء المفعول، یک بهر شما زیاد کن. دویم از اون موازعی که با زائده میشد مفعول به هست، که با در مفعول به زائده میشد. نحو ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، اگر کسی اهل این معانی هست، مخصوصا تفسیر المیزان، مالکی المیزان رضوان الله علیه، بلد این آیه را ببیند که چه تفسیر کرده است. اگر اهل این کارها هستی، برو المفهرس آیه قرآن، مفهرس که بلدی، که پیدا کن که ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه را چه معنا کرده. خیلی اگر طلب زحمت کشی هستی و چیز میخوای چیز یاد بگیری، مخصوصا این آیه رو پیدا کن. خب، نحو ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، حالا این با بأيديكم با زائده یه، لا تلقوا ايديكم الى التهلكه، در فارسی میگن، میگه آقا به دست خود خودتو چا نینداز، به دست خود خودتو چا نینداز یعنی چه؟ یعنی دست تو رو هل داد، میگه به دست خود خودتو چا نینداز. چی دور معنی میکنی؟ فارسی؟ فارسی میفهم یا نه؟ پس دست فاعل انداختن نیست، این کنایه از اینه که خودت خود را در چاه نینداز. خودم کردم که لعنت بر خودم باد، کسی که خودش کاری میکند میگه لعنت بر خودشه. و روایت دارد کسی که انتحار میکند، خودکشی، روایت دارد کسی که خودکشی میکند، علامت این است که از اول ایمان مستقر نداشته، ایمان آریه بوده است. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، یعنی خودت خود را در چاه نینداز، در هلاکت نینداز. آیه را برو ببین، مرحوم علامه دیگه بالای سیاهی رنگی نیست، برو نگاه کن چه جور تفسیر کرده است. خب، و هزی الیکه بجز این نخله، با شاهد بر با بجز این نخله، یه قصه حضرت مریم و زائدن حضرت عیسی با زائد است. فلیمدد به سبب الی السماء، با به سبب هم زائد هست. و من یرد فیه به الحاد، با الحاد هم زائد هست. فتفق مسحل به سوق، این آیه را هم پیدا کن در تفاسیر شیعه و تفاسیر سنی، هر دو را ببین، هم تفاسیر شیعه را، این مسحن به سوق را ببین، و هم تفاسیر شیعه را ببین، تا بفهمی که یعنی چه، که قرآن را چه جور معنا کرده ان، شیعه چه میگوید در آیات قرآنی، و آقای سنی چه تشریف آوری کرده است در آیات قرآن. این مسحن به سوق را پیدا کن، بعد نگاه کن که شیعه چه میگه، سنی چه میگه. فتفق مسحن به سوق، ایمسه السوقه، یعنی با به سوق زائده، یعنی حضرت سلیمان دست میکرد به پاهای اسبه ها، که پاهای اسبه ها چه جور است. خیلی خوب، بله، ایمسه السوقه مسحن، و یجوز ان یکون صفتن، و جائز است که این به سوق جار و مجرور صفت باشد. صفت بعد از نکره چه میشه؟ بعد از نکره صفت، بله. و یجوز ان یکون صفتن ای مسحن واقعا به سوق، یعنی مسحی که اون مسح در ساق اسبها واقع شده بود، نه به کپل اسبها، نه به شکم اسبها، نه به پشت اسبها، فقط پاها را مسح میکرد. مسحی که اینچنین صفت دارد واقع است به سوق. و قوله نضرب بالسیف و نرجو بالفرج، باز با بالفرج زائده، یعنی ما با شمشیر میزنیم و امید داریم فرج خدا به ما بدهد. الشاهد فی الثانیه، شاهد در با بالفرج است نه در با بالسیف. الشاهد فی الثانیه، فاما الاولى فلل استعانه، اما بائه بسیف مثل بائه بالقلم، بائه استعانه یه سود المهاجر. بله بعد از چای قوله سود المهاجره لا یقرأن بالصور وقیلا. عجیب آقا، این سود المهاجر میگد که زنهای عرب دو دسته هستن، یک دسته شهرنشین های هن. اینا فقط کارشون زینت است، خود خوشگل کنند و بله. یک دسته دهاتی ها هستن تو بیابون ها، اونها مشغول زینت نیستن، کارشون قرآن یاد گرفتنه، قرآن میخونن. خیلی عجیبه این معنا، راست دروغه معلوم نیست. ما که امتحان نکردیم بریم تو بیابون ها، که زنهای بیابان اونایی که در بیابان هستن اینا کارشون قرآن خوندن و قرآن یاد گرفتنه، زنهای شهری نه، اینا قرآن سر و کاری ندارن. خب حالا ما کاری به این معانی نداریم، میخوام شاید مثال بخونیم. بله بله، خب داره تو حاشیه داره از شما نوشته. خیلی خوب، سود المهاجر لا یقرأن بالصور، یعنی زنهای شهری لا یقرأن الصور، یعنی سورای قرآن نمیخوانن، کارهای دیگه دارن. حالا شاهد مثال اینه که با بالصور زائده یه و صور مفعول یقرأنه یه. خب تا اینجا آقا این مثال هایی که خوندیم تمام اینها برای چه بود؟ برای این که با زائده یه. احسن، از اونجا شروع میکند ابن هشام یکی یکی اینها را تحلیل میکنه. وقیل زمنا تلقو معنا تفزو. خب تضمین هم که مکرر خوندیم که تضمین عبارت از این است که یک فعلی را معناش را داخل فعل دیگه میکنیم، اون فعلی که معناش داخل فعل دیگه شده اون اسمش گذاشتیم مزمن. این فعلی که این فعل داخل او شده است اون اسمش را گذاشتیم چه؟ مزمن. بعد گفتیم که مخاطب از کجا بفهمه که شما در داخل مزمن، در داخل مزمن فعلی رو داخل کردی؟ گفتیم از اون حرف جری که مال مزمن است، مال اون فعلی که در داخله، حرف جر او را بعد از مزمن ذکر میکنیم. بعد از این حرف جر میفهمیم که در داخل این فعل فلان فعل است. و اینا گفتم یاد بگیرید که در علم اصول چند جا لازم میشد، از جمله همین معالم که نزدیک ما و شمایه، اونجا میگه فلیحذر الذین یخالفون عن امره. اونجا جناب صاحب معالم میگه که این یخالفونه در داخلش تضمین شده یعرضونه، توی یخالفونه معنای یعرضونه یه. به چه دلیل؟ به دلیل عن که بعد از یخالفونه هست، چون ماده خالفه یخالفه متعدی به عن نمیشد، اون چیزی که متعدی به عن میشد اون ماده عرضه یعرضویه. این دلیل بر تضمین گرفته است. حالا اینجا میگد این لا تلقو درش تضمین شده هست تفزو، و ماده افزا یفزی، ماده افزا یفزی متعدی به با می شود. پس این با زائده نیست، این با است که اون تفزو که داخل در تلقویه او متعدی به با می شود. پس این با تعدیه نه با زائده. این تأویل آیه اول، معنام خیلی خوب می شد. لا تفزو یعنی نکشانید خود را در هلاکت، خود را در هلاکت نکشانید، به دست خود خود را بکشین توی هلاکت، این کار را نکنین. فیضان ولی کشیدن، افاظه کشیدن. وقیل زمنا تلقو معنا تفزو و یورد معنا یهم. آی دویم کدام بود؟ ها؟ و من یورد به الحادن، ها؟ چهارم گفته توی یورد منا یهمویا من یهمو به الهادن، یعنی کسی که همت می گمارد که ملحد شود، من یهمو همیت می داد الهاد را، یعنی می خواد ملحد شود، می خواد کافر شود. پس باز توی یورد معنای یهمو تضمین شده و یهمو متعدی به با می شود. خب و یورد معنای هم و نرجو معنا نتمعو، توی نرجو بالفرج، توی نرجو تضمین شده معنای نتمعو و نتمعو متعدی میشد به با و نرجو معنا نتمعو و یقرعنه معنا یرقینه. این زنها مردها هم بعضی همینجور هستن، یک دعای عاشقش بهش میده میگه اینا به بازوت ببند، یا دعای میده میگه به موی سرت ببند، یا دعای میده میگه فلان جا ببند. این فارسی امروزی چه میگن این دعا را؟ میگه عاشق چه داد؟
تعویذ.
تعویذ افغانی ها میگن. بله فارسی زبان ها چه میگن؟ نمیشه نگن. بله ها؟ نه خود این کار، خود این کار خب بله، اونم میگه یا به بازو ببند یا به جای دیگه، لکن خود این میگن عاشق به فلانی تعویض داد. تو عاشق مفاتیح نوشته تعویض امام حسن سلام الله علیه، تعویض امام حسین، ها تعویض بازال، بله تعویض بازال. مقصود فارسی چه میگن؟ سحر؟ هر اونم عربیه، فارسیشه میخواید؟ بله مقصود دعا باز عربیه، فارسیشه میخواید؟ بله لکن عربی فصیح رقیه بهش میگن، رقیه. رقیه یعنی یک دعای چیزی که انسان مثلا خوب بشه فلان. علی حال این حالا کار به این کارا ندارین. میگه توی یقرعنه یرقینه، یعنی لا یقرینه به سور، یعنی اینا تعویض نمیگیرن به آیای قرآن، اینها نخیر کارهای دیگه میکنن. اما دهاتی های بیچاره میان پیش عاشق که عاشق پام درد میکند چه دعای یک چیزی مینویسد، سرم درد میکنه یک چیزی مینویسد. زنهای شهری عرب نه، لا یرقینه به سور، یعنی عقیده به سوره های قرآن ندارن که اینا تعویض بگیرن مثلا. علی حال این پس توی یقرعنه تضمین شده معنای یرقینه. بله با نه او که واز میکنه که میگه بله نمیدون فلان. خیلی خوب و یقرعنه معنای یرقینه و یتبرکنه، یعنی که میگه زنهای شهری تبرک به آیای قرآن نمی کنن، تبرک به چیز دیگه ها می کنن. بله و انهو یقال قرأتو به سور على هذا المعنى، به معنای تبرک. میگه من تبرک جستم به سوره مثلا اما به سوره تبارک، زنهای شهری نه به این چیزا عقیده من نیستن، اونا چیزای دیگر عقیده دارن. خب پس از این آیه ها که شاهد مثال آورد چه باقی مون که توجیه نکرد؟ یکی به سبب این را اونم توجیه نکرد، تفقرم توجیه نکرد. خب و انهو یقال قرأتو به سور على هذا المعنى ولا یقال قرأتو به کتاب که، اگر معنای قرأتو خود خوندن باشه اون متعدی به با نمیشه. ولا يقال قرأت بكتابك لفوات معنى التبرك فيه. قاله السهيلي وقيل المراد ولا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة بأيديكم. قيل آمده قلت معنى لا تلقوا بأيديكم تقديم تأخيري دارد، شيء مقدم ومؤخر بوده هذا شده. وقيل المراد ولا تلقوا انفسكم الى التهلكة بايديكم فهذف المفعول به، مفعول به كيه انفسكم، والباء للآلة و با ایدیکم همون با کتبت بالقلم است، یعنی به دست خود خود را در هلاکت نیان، لازم که با ایدیکم با آلت است. مخصوصا تفسیر عرض کردم ببین اینها را لازمه ببینیم. ول با اول الاله کما فی کتبت بالقلم، اول مراد به سبب ایدیکم، یا اینکه با به ایدیکم با سببیه، یعنی لا تلقو به سبب ایدیکم انفسکم الى تهلکه، یعنی خودت اسباب هلاکت خود را مهیا نکن. و شعر خراسانی دارن خودم کردم که لعنت بر خودم باد. خب بله، اول مراد به سبب ایدیکم کما یقال لا تفسد، این عین الحیات نخوندی افسوس، کتاب عین الحیات مال مدرسی، اون یک قصه اونجا نقل میکند که کسی توی چاه افتاده بود، وسط چاه دوتا خار بود، دستش به اون خارها بند شد و دوتا موش سفید و سیاه بودن، ریشه اون خارها رو میخوردن و اینها. و بعد مرحوم مدرسی میگد این نصیحت است برای بشر که شب و روز که میشد هر روزی یک ساعت از عمر انسان هی از بین میرد میرد میرد، یک دفعه توی مرگ میفته. حالا اون عین الحیات هم نگاه کنی، قصه ها را به دست خود نینداز، خود را در چاه. خب اول مراد به سبب ایدیکم کما یقال لا تفسد امرک برأیک، از شما برابک داره یا برأیک؟ از ما یک نقطه کم داره بزنید. قال لا تفسد امرک برأیک، یعنی برأی خود کار خود را خراب نکن، برو با چهار نفر عاقل مشوره کن. بله، لا تفسد امرک برأیک، پس بابای سببیه شد. این تموم شد تا اینجا. چند آیه باقی مون که توجیه نکرد؟ سه آیه، چون جرأت نکرد، اونم مثل ما شد، از این سه آیه رد شد که نگفت دیگه اینا باش چه کاره، همجور گذاشتش، چون اون مثلا به سوق اونش ولی بعضی آقایون نمیتونن داخلش بشون، چون دیگه خب و کسر زیادتا فی مفعول عرفتا مثل جدیدی است، میگه خیلی زائده میشد با در مفعول ماده عرفه و کسر زیادتا فی مفعول عرفتو. خدا رحمت کند آش صدرا رضوان الله علیه، مدرسه امتحانی آیت الله خویی قرار داده بود، شش نفر مدرس بودیم امتحان میکردیم، یک طلبه خیلی فاضل بین بر الله خیلی فاضل میخواست رسائل امتحان بده، اول رسائل دارد عرفته، این بیچاره خون عرفته، تا خون عرفته. آش صدرای مرحوم ترک بود، از ترکای بادکوبه، اتفاقا دیروز پسرش منزل یک آقای با هم بودیم، تا این عرفته خون دو دستی خیلی بسشر پشو پشو یک جوری بیچاره ترسید. گفتم آقا چرا؟ گفت چرا را را کسره داد؟ گفتم بابا عجم نمیفهمه اصلا که کسره بده، فتح بده، زمه بده. گفت چرا این رسائل میخونه؟ تا حالا نفهمیده که ماده عرفه به فتح را است. بعد من خب جسور بودم نسبت بهشون، خاطره مرا میخواست، گفتم آقا شما هم شایگاه اشتباه میخونی؟ خندید گفت اینجور نگو، گفتم میگم دیگه، شما هم خب عرب نیستی، حالا عرفته به فتح را بخونی که حاصل. مرحوم صدرا استاد ما بود، ما پنج نفر شاگردش بودیم، مدرس شده بودیم، ایشون استاد ما بود، این رئیس ما بود، هر چه ای میگود ما ناچار بل قبول میکردیم، خیلی بیچاره را از امتحان رفوزه میکرد، تا خیلی داد بیداد کردیم آخرش یه خود حرف ما را میشنید. حالا اینجا هم و کسر از زیادت ها فی مفعول عرفتو، را را فتح بده، عرفتو، عرفته، بعد عرفته، در هر حالت را را فتح بده. من عرف نفسه یا عرف نفسه؟ یاد گفتی را فتح بده و لاشون صدر رحمت الله علیه میاد الان. بله، و کسل زیادت ها فی مفعول عرفته یا عرفتو یا عرفته و نحوهی، یعنی هر چیزی که این معنا را داشته باشه، یعنی نحوهی، یعنی عرفته، نحوهی چه میشه؟ عرفتو، بعد عرفته، یعنی این ماده قره چار دسیقه. خب و قلت فی مفعول ما یتعدا لاثنین، و خیلی کم است که با زائده شود در مفعول اون فعلی که متعدی بده مفعول می شود، که قوله تبلت فؤادک فی المنام خریدتون تسقی الزجیعه بباردن بسامن. حالا تسقی دو مفعولیه، از زجیعه مفعول اول، باردن مفعول دوم، در مفعول دوم با زائده شده قلیل است. وقد زیدت فی مفعول کفا المتعدیت لواحدین، متعدیت را چرا به کسر خوندیم؟ احسن، کفا فعل یا فعل نیست؟ اسم است برای اون کفایی که درش بحث میکنیم. پس این کفا مضاف الیه مفعول است، المتعدیه صفت کفا، و المتعدیه معرفه، کفا معرفه یا معرفه نیست؟ کدام یک از معرفه؟ علم. احسن، اینا فرماشات رزیز قیمت داره، فرماشاتش خیلی. و قد زیدت فی مفعول کفایی که متعدی میشد لیک مفعول، و منه الحدیث کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. خدا رحمت کند آیت الله قمی، پدر این آسد تقی قمی اینجا و اونی که در مشهده، ایشون در باب صدق و کذب متول اگر کسی نخونده میخوان انشاءالله که در صدق سه قول است. یک قول این است که صدق عبارت است از نفس مطابقه کلام با واقع، ولو گوینده عقیده نداره، گوینده عقیده نداره، نفس کلام مطابقه با واقع باشد اینه میگن صدق، که در هاشم الله عبدالله همین را ترجیح داده. مثلا کسی که هیچ عقیده ندارد میگد علی جان ولی الله، این صدق است، ولو گوینده عقیده نداره، ولو ناسبیه، که حضرت امیر لعن میکنه. حالا آمده قم میترسه میگد علی ولی الله، بنابر این که صدق مناطش مطابقه با واقع باشه، قطع نظر از این که متکلم عقیده داره یا نداره، علی ولی الله صدق هست یا نیست؟ این یک قول. قول دیگر این است که صدق عبارت است از این که خود متکلم عقیده به مطابقت داشته باشد ولو در واقع مطابق نباشد، خود متکلم عقیده به مطابقت داره ولو در واقع مطابق نباشد. حالا یک کسی عقیده پیدا کرده که الحق مع ابلیس، داریم ما کتابش هم دارم، شیطان پرست بهشون میگوین، این عقیده پیدا کرده که ابلیس مثلا اول موحد است، دلیلم داره ها، چرا؟ چون موحد بود که آدم را سجا نکرد، بود من دو خدا نمیخوام، تو یکی تنها خدای من هستی، دیگه من آدم را ترسل بکنم، لذا میگرد اول الموحدین است. ولی بیچاره همچه عقیده داره. حالا واقعا این ابلیس اول موحد است، از مشرک هم بدتره. پس این میگه صدق عبارت است از این که کلام متکلم کلام خود را مطابق واقع بدانه، این صدق است. این دو قول در صدق. قول سوم این است که کلام هم مطابق واقع باشه هم مطابق با عقیده، مطابق با هر دو باشه. مثالش هم خیلی واضحه، انشاءالله من و شما که میگیم علی ولی الله، عقیده به کلام خود داریم یا نداریم؟ و کلام ما مطابق واقع هست یا نیست؟ پس ما هم کلام خود را عقیده داریم که مطابق واقعه، و هم علی ولی الله مطابق واقعه هست. این سه قول در صدق هست که در متول انشاءالله مفصل میخوانی اگه نخوندی. جناب قمی اعلی الله مقامه قائل به این بود که صدق عبارت است از اون کلامی که خود متکلم او را مطابق واقع بداند، که اگر خودش مطابق واقع ندانه این کلوه است. لذا بنا به فتوای ایشون کار خیلی خراب میشد. غالب مطالبی من و شما نقل میکنیم، از مردم شنیدیم، میگیم بین بین الله خودت عقیده داری به این کلام؟ میگه نه. میگه تو کاذبی. گوینده اگر خودش عقیده به کلام خود نداشته باشد، بنابر رأیشون میگه این کاذب است و لعنت الله علی الکاذب. حالا غالب کارهای ما و شما که نقل میکنیم، مطالبی میشنویم از زید، عمر، بکر، روزنامه، رادیو، هر چه که هست، خود ما عقیده نداریم، نقل میکنیم، برای ایشون میگوید این کاذب است، این فاسق است. این حدیث تقریبا اشاره به همین قول است. عبارت بینا و منه الحدیث، از همین قسم که مفعول کفای متعدی به یک مفعول با در زائده شود، از همین قسم است. چی اشتباه کردم؟ بله هم درست. کفا از همین قسم است. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. میگه کفایت میکند به انسان از حیث کاذب بودن که هر چه میشنود میاد نقل کنه. که بهش میگم آقا خودت عقیده داری؟ میگه نه. بنابر این میگه تو کاذبی. صادق کسی است که به کلام خود عقیده من باشد. منی که نقلی برای شما میکنم و خودم عقیده به اون ندارم، لذا عرض میشود این آدم کاذب است. نقل کردن در نجف از مرحوم حائری اعلی الله مقامه، یکی از بزرگان نقل کرد، خیلی بزرگ از خودش بود. این بزرگوار در همین مسئله فیضیه مجلسی بود برای یکی از فضلای وقت. این بزرگوار وقتی وارد شد مجلس، هیبت اینشون گرفت مجلس را. طلبا همه ساکت، هیچ حرف نمی زدن. این بزرگوار خواست که هیبت خود را کم کنه، بعد رو کرد به همون کسی که رئیس مجلس بود اینها، گفت فرض کنید که خداوند تبارک و تعالی وقتی که خواست آدم را خلق کند، به جبرئیل فرمود آقا جبرئیل برو از روی این زمین خاک جمع کن بیار. جبرئیل گفت برای چه جمع کنم؟ گفت میخوام آدم درست کنم، خلق کنم. جبرئیل آمد از زمین خاک جمع کند. زمین گفت ها میخوای چکار کنی؟ گفت بله قصه اینجوره، خاکا رو میبرم خدا آدم خلق کند. زمین گفت تو رو به عبدالفضل نبر، جمع نکن، که این آدم خیلی شلوغ کار در میاد. نبرد. و بعد حضرت اسرافیل آمد و اونم همینجور، حضرت میکائیل، حضرت ذات باری به اسرائیل گفت تو برو عقلا بیار. ای آمد و جمع کرد. بعد زمین هرچه التماس کرد گفت یه حرفا فایده نداره، خدا مرا امر کرده، تو التماس کنی نکنی چاره نیست. اید بعد برد و اینها. خدا گفت تو آورده؟ گفت بله. گفت منم موت همه اینها را به دست تو میدم. گفت آخر بابا اینا با ما دشمن میشن فلان اینها. گفت نه، من کاری میکنم که اسم تو در بین نباشد. یکی میگن تصادف کرد مرد، یکی میگن از سقف افتاد مرد، یکی میگن از کجا غرق شد فلان. بعد میگن مرحوم شیخ حائری رضوان الله علیه گفت فرض کن. یعنی چه؟ یعنی حدیث درست نیست. چون اگر نمیگفت فرض کن، چون خودشون عقیده نداشت، بنابر رأی قمی میشد کاذب. گفت فرض کن که همچه قصه ای شده هست. حالا انسان به رأی قمی خیلی کار مشکل می شود که اگر خود انسان به چیزی نقل کند و عقیده من نباشد کاذب می شود و لعنت الله علی الکاذب. دیگه بیشتر از این شرح ندیم. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمعه. کفایت می کند به انسان از حیث کذب بودن این که نقل کند به هر چیزی که می شنود. حالا باء بکل همین باعث که مفعول کفایه و با در زائده شده. با در با یا بالمرء؟ بالمرء که با بالمرء، ها کف المرأه که مفعول بوده. خب و کفا بنا فضلا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا. حالا باز با بنا با زائده در مفعول کفایی که متعدی به یک مفعول است. وقیل انما هی فی البیت زائدتون فی الفائل. قیلی گفته در این بیت کفا بنا این با بنا در زائده شده در فائل نه در مفعول. و قیل انما هی اون با فی البیت زائدتون فی الفائل و حبو بدل و اشتمال علی المحل. اگر با فائل شد پس یک فعل که دو فائل نمیگیره، حب و فائل بود. اینا چکارش کنیم؟ میگه اینا بدل اشتمال قرار میدیم برای نائب بنا. بدل اشتمال هم که سابقه خوندیم چه بود بدل اشتمال؟ ها؟ در یعنی ملازمه مختصری بین بدل و مبدل و منه باشه. و حب و بدل و اشتمال علی المحل. و قال المتنبی کفا بجسمی نحولا اننی رجل لولا مخاطبتی ایاک لم ترنی. بذار از خارج بگیم. اون شاه مغول حالا که بوده خوب یادم نیست، که زنش را طلاق داد و بعد از علماء سنی سؤال کرد، گفتن زنت بر تو حرام شده است و خداونده بودن. بله بعد خوشا حالا زنش یک دفعه از بین برد که نمیشه، از وزیرش شیعه بود، وزیرش تقیه میکرد، پرسید گفت راهی نیست برای این کار؟ گفت یک مذهبی هست معروف است به مذهب رافضی شیعه، اونها علمایشون این طلاق را باطل میدانن، زنت حرام نشده. بله همسی مقصود بعد گفت کجاست؟ گفت در حله تلبید آمد و جناب علامه قصص دور و درازه. مقصودم سر یک نکته کفایه فا نحوله نمیخواد معنا کنیم. کفا به جسمی نحولن کفایت میکند جسم مرا از حیث لاغری بودن، کوچک بودن، اننی رجلون که من مردی هستم، لولا مخاطبتی ایاکه اگر من با تو تکلم نکنم مرا نمیبینی، اصلا از بس کوچک هستم مثل علامه. حالا شاهد مثال چه بود؟ شاهد مثال این است که در مفعول میخوام زیاد شده باشه. با کجا زیاد شده؟ به جسمی که مفعول است. فاعل کیه؟ فاعل بگو اننی. اننی خیلی کوچک بودن. اننی رجلون که من مردی هستم، لولا مخاطبتی ایاکه اگر من با تو تکلم نکنم مرا نمیبینی، اصلا از بس کوچک هستم مثل علامه. حالا شاهد مثال چه بود؟ شاهد مثال این است که در مفعول میخوام زیاد شده باشه. با کجا زیاد شده؟ به جسمی که مفعول است. فاعل کیه؟ فاعل بگو اننی. اننی خیلی خوب. و ثالث سوم از جاهایی که با زیاد میشد المبتدا و ذالک فی قولهم بحسب که درهمون. اگه سیوتی کسی یادش باشد اونجا علا ان شیخنا العلامة الکافجی چه گفته؟ نه بحسب که درهمون میگد حسب مبتدا و با زائده. بعد چه میگد؟ الا ان شیخنا العلامة الکافجی یرا انهو چه؟ خبرون. همسه داره دیگر که در این بحث بکر دعوا دارن که این خبر است مقدم شده که در همون مبتدای مؤخر، یا نه خود بحث بکر مبتدا در همون فاعل صد و مصد خبر یا مبتدای مؤخر، هرچه هست. بعد اونجا من خیلی شرح دادم، اگر سیوتی مکررات داری اونجا نگاه کن، که سمدی هم اگر خونده باشی متولم دارد که چرا شیخ علامه کافجی میگد به حسب مبتدا نیست خبره. در متول، در سمدیه، در هر جا اشاره میکنن که ذات باید مبتدا باشه و معنا باید خبر باشه. درهم همون اول صمدیه الاسم ان وضع لذات چه فاسم عین او لمنسوب الیه الحدث فمشتق او لحدث فاسم معنا. درهم ذات است و متول میگد اذا دار الامر بین این که ذات مبتدا باشد یا مشتق مبتدا باشد، میگد ذات باید مبتدا باشد. شیخون العلامه الکافجی همیره میگد، میگد این درهمون ذات است و این باید مبتدا باشد به حسب که از مشتق به معنی کافیون این باید خبر باشه. خب حالا چکار کنیم؟ به ابن هشام اشکال کنیم یا نکنیم؟ مقالطه کرده یا نکرده؟ میگه از سالس المبتدا، یعنی سوم موضعی که باز زیاد میشد در کجا زیاد میشد؟ در مبتدا. و ذالک فی قولهم به حسب که درهمون، خب از یخش بگیریم بگیم مومن، آخر این به حسب که مبتدا نیست که، بنابر فرمایش علامه کافجی، بنابر فرمایش متول این خبر مقدمه. چرا مقالطه میکنی؟ جای دیگه پیدا کن که با در مبتدا زیاد شده باشد، جای دیگه هم نداریم. فی قولهم به حسب که درهمون و خرج تو فعضا به زیدن که پریوزا خونده ایم که بعد از اضاء فجائیه مبتدا واقع میشد و این با به زیدن زائده یه. و کیف بک اذا کان کذا، قصه حضرت امیر سلام الله علیه، بله، و میسم تمار. حضرت امیر گفت میسم چه خواهی کرد اون روزی که تو را به دار بزنن؟ گفت یا علی تو چه خواهی کرد اون وقتی که شمشیر به فرقت بزنند؟ هر دوتا با هم، بله. کیف بک اذا سلبت فی هذا الدرخت الهالین، کیف بک اذا کان کذا. حالا کیف بک ای کاف بک مبتدا بنابر رأی ابن هشام و کیف چه کاره میشه وقت؟ خبر مقدم. خیلی خوب. و منه عند سیبویه به ایکم المفتونو، از همین قبیل است ایو در به ایکم که مبتدا است و المفتون خبر است. و قال ابو الحسن به ایکم متعلق به استقره، ابو الحسن گفته است که ایکم متعلق است به استقره او محذوفن به استقرار، اشتباه خوندم. و قال ابو الحسن به ایکم متعلق به استقرار محذوفن، یعنی مهمون ناوین معنا کائنن او استقر. مخبر به که اون استقره مخبرون به است، مخبرون به یعنی چه؟ خبر است. سیوتی دارد میگد خبر فی الحقیقه فدار، میگد فدار خبر نیست، خبر فی الحقیقه کیه؟ خود متعلق، بله. مخبرون به عن المفتون، یعنی مفتون مبتدای مؤخر است. ثم اختلف یا اختلف فقیل المفتون مصدرون به معنی الفتنه. شرح نظام برو نگاه کن آقا، اینها رو در همین حاشیه یادداشت کن که مصدر چند تاست که اینها به وزن اسم مفعول آمدن. یکی همین مفتون است، یکی میسور است، یکی دیگه هم داره. شرح نظام در اواخر اوزان مصادر شرح نظام پیدا کن که چند مصدر است که به وزن اسم مفعول میاد. فقیل المفتون مصدرون به معنی الفتنه. فقیل الباء ظرفیتون، قیل گفته این با زائده نیست به ایکم المفتون، با ظرفیه یه ای فی ای طائفت منکم المفتون. تموم شد. خب گفتین در چند موضع با زائده می شد؟ بله شش تا. تا حالا چند تا؟ چندم خوندیم؟ سوم هنوز دنبالش میاد. تنبیهون من الغریب انها زیدت فی ما اصله المبتدا، میگد از عجائب روزگار است که زیاد می شود با در چیزی که در اصل مبتدا بوده. در اصل مبتدا بودن چه شده حالا؟ نسخ شده است. از مبتدا بودن نسخ شده است. زیدت فی ما در چیزی که اصله المبتدا و هو اسم و لیس، یعنی الان نسخ شده است از ابتدائیت، به شرط ان یتأخر الى موضع الخبر، به شرطی که این مبتدا مؤخر شده باشد به جای خبر، یعنی نقل مکانی شده باشد، که قرائت بعضهم لیس البر به ان تولو به نسب البر. این یک نکته ایست، هرچه فکر کردم خوب یادم نیومد، لیکن در همین کتاب هست، حالا کجایا نمیدانم، که اگر اون آیه رو سوال میکنن ثم کان عاقبت الذین، ثم کان عاقبت الذین اساؤوا، میگن این عاقبت چرا منصوب است؟ ثم کان عاقبت الذین اساؤوا، میگن این عاقبت چرا منصوبه؟ میگیم این عاقبت خبر مقدم است برای کانه و اسمش از سوءا که در آخر میاد. این نه، ان کذبو با آیاتنا، ان مستریه با کذبو، این مجموع تأویل مستر خبر کانه یه. بعد میگه چرا این کار کرده ان؟ که ان مستریه با مدخولش این اسم کانه قرار میدن مؤخر و عاقبته را خبر کانه قرار میدن مقدم. خلاصهش این است که مسئن مستریه هر چیز را که تأویل مستر ببرد معرفه میشه، چون معرفه میشد لذا اون معرفه بل اصاله داره و عاقبت الذین تعریفش بل اضافه، از این جهت کانه عاقبت اسم خبر کانه مقدم، ان کذبوا به آیاتنا اسم است مؤخر. این اجمال مطلبه، با خصوصیاتش حالا یادم نیست، در همین کتاب میخوانیم انشاءالله، کجا میخوانیم انشاءالله هر جا رسیدیم میفهمیم. مطلب خارجی بود. حالا لیس البره، این بره چکاره لیس میشد بنابر سن مکان عاقبت الذین، خبر مقدم به ان، بله به ان تولو چکاره میشد برای لیس، اسم است مؤخر، با در اسم لیس زائد شده و در و اسم لیس در اصل مبتدا بوده، شرطش هم موجوده، چیه؟ مؤخر شده است به نسب البر. و قول اون شاعر الیس عجبا عجیبا به ان الفتا تصابو به بعض لما فی یدیه، با به بعض لما فی یدیه، اشماش این دیگه با شواهد دید دیگه، این لابد شواهد اگه ببینید که بیت همین جوره که اینجا نوشته شده یا اون جوره که کتابای شما نوشته شده، با جمع شواهد دید. تو حاشیه کتابای شما چیزی نداره؟ نمیشه نوشته شده ها؟ بله الذی نه نوشته الیس عجیبا به ان الفتا یصاب به بعض خوش با شواهد دیدن دیگه، حالا نمیشه حرفی زد. آبه گفتین در چند موضع باز آیده میشه؟ تا اینجا سه تا رو خوندیم. و رابع الخبر، چهارم از مواضع سته که باز آیده میشد خبر است. و هو دربان، خبرم دو قسم میشد، غیر موجب باز آیده میشد در کلام غیر موجب، فینقاس، اون قیاسیه، عواملم خوندیم ظاهرن، نهو لیس زیدون بقائمن و ملاهو بقافلن، اینا قیاسیست. و قولهم لا خیر بخیر بعده النار، اون شعر حضرت سید الشهدا مال خود حضرت است یا زبان حال است؟ بله از آر خیرون
اولا اولا من دخول النار، من دخول النار اولا من ركوب العار.
احسن، همون اینم تقریبا همون نگد، لا خیر بخیرن بعده النار، یعنی خیر نیست اون خیری که بعدش آتش باشه، باز ایده لا خیر خیرون بعده النار. خدا رحمت کند استاد ما را، این بزرگوار نقله های برای ما میکرد، در ضمن نقلش امر به معروف و نهی از منکر بود. گفت در حرم حضرت امیر سلام الله علیه نماز میخوندن، یکی از بزرگان اهل علم، خیلی بزرگ، گفت دور زره طواف میکرد، یک دفعه جهید 3-4 متر اون طرف، رنگش پریده و یک حال مخصوصی. گفت من زود نماز تمام کردم، گفتم آقا چه شد اینا؟ گفت اینجور خودش کس کرده، هی میگه اینجور نشون میده. رفتم دیدم گردنبند طلا است، اونجا پای زری افتاده. گفتم آقا این طلا است گردنبند؟ گفت نگو طلا، این حلقه آتشی است، میخواست به گردن من بیفته، من فرار کردم. گفتم چرا؟ گفت بدت این که اگر من تماس با این پیدا میکردم ضامن میشدم، ضامن میشدم، یا شیطان مرا اغوا میکرد، اینو میفروختم پولاش خرج میکردم، یا باید بدوم این طرف اون طرف تا صاحبش پیدا بشد. بعد میگفت متدین اینجور است، از مال مردم و مال حرام اینجور فرار میکنه، و تو دعا میندازی خودت بالای مال مردم و میچافی. خب لا خیره بخیرن بعده النار، حالا بای بخیرن بردار، لا خیر خیرون بعده النار، بعده النار ظرف است، ظرف بعد از نکره چه میشه؟ صفت. یعنی خیر نیست، خیری که این صفت داشته باشد بعدش آتش باشد، این خیر نیست. خب اذا لم تحمل على ظرفیه، این شاهد مثال ما میشد اگر با بخیرن را بانی فی قرار ندهیم، ولی اگر بانی فی قرار بدیم اشهاد مثال ما بیرون می رود. اذا لم تحمل على ظرفیه، خب گفتیم دو قسم است، یکی خبر منفی قیاسی است و موجب، قسم دویم این است که با زائده می شود در خبری که کلام موجب باشه. فیتوقف على السماع، پس اون سماعیه قیاسی نیست. فیتوقف على السماع و هو قول الاخفش، عوامل اگه یادت باشد اخفش گفته است که در کلام موجب هم با زائده می شود، و هو قول الاخفش و من تابعه، و جعلوا منه جزاء سیئت بمثلها، گفتن این با بمثلها زائده است و این خبر است برای جزاء، جزاء سیئت مثلها. و قول الحماسی و من اکها به شیء یستطاع، این شیء خبر من اوه و با زائده است. ول اولا تعلیق به مثلها به استقرار محذوف، مد اولا این است که به مثل با زائده نباشه، جار مجرور باشد، متعلق به استقرار، بله ناوین معنا کائن او استقرار. والاولا تعلیق به مثلها به استقرار محذوف و هو الخبر، که همون استقرار محذوف خبر است. این مال به مله به مثلها و به شیئن متعلق باشد به من اکها، به شیئن متعلق باشد به من اکها و به شیئن به من اکها. والمعنا و من اکها به شیئن، به شیء ما یستطاع، یعنی جلوگیری کردن تو اون فلانی را به یک چیز اندکی، به شیء ما یعنی چیز اندکی، ممکن منعش کن که این کار نکنه. و قال ابن مالک فی بحسبک زیدون ان زیدن مبتدا مؤخر، همون حرف سیوتی، الا ان شیخنا العلامه الکافجی یرا چه انه خبرون. وقال ابن مالک فی بحسبک زیدون ان زیدن مبتدا مؤخر لانه معرفتون و حسبک نکرتون. حسبک نکره یا چرا؟ بله جای دیدی نیگا پس اینو باید در حاشیه رفقا بنویسن، اون مزد پیدا کنن اینو بنویسن، ولی انسان گیر میکنه که حسب که چرا نکره، اضافه به کاف شده، کافم که عرف معارفه، پس چرا نکره است؟ پس این از انموزج پیدا کنید در کجا انموزج خب الان هست انموزج پس این باید باب اضافه رو نگاه کرد باب اضافه رو خب بله و حسب که نکردتون بله الخامس بسه فیدن